بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، خطبه اشباح، استاد مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. در ادامه بحث در خطبه اشباح، در واقع فراز دوم، فانظر ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفته فاعتم به واستضع بنور هدایته و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله و ائمه الهدى اثره فکل علمه الى الله سبحانه. اول یه معنی ظاهری و تحت اللفظی برای جمله ها بکنیم تا برسیم به تفسیر. در شأن ورود خطبه گفتیم که سائلی آمد سوال کرد و گفت یا امیر المؤمنین، خدا را چنان برای من توصیف کن که با چشم ببینم. امام علیه السلام غضبناک شد، خشمگین شد، دستور داد از صلات و جامعه بگویند، یعنی مردم را دعوت کنند به مسجد، و بعد بر فراز منبر رفت و خطبه اشباح رو خوند. فراز اول این خطبه همون مسئله شکر منعم بود که من عرض کردم انتخاب این قسمت در آغاز این خطبه برای انگیزه حرکت، همیشه حرکت به سوی معرفت الله باید از جای شروع بشه. یکی از نقاط شروع که در علم کلام هم به آن اشاره کردن متکلمین همون مسئله شکر نعمته. نعمتهایی از خدا رو در فراز اول حضرت شمرده و اون حس شکرگزاری رو در شنونده تحریک کرده و این حس شکرگزاری انسان رو به سوی معرفت منعم میکشاند و بعد از عرفانش شکرش رو به جا بیاورد. این فراز اول بود، در واقع مقدمه بود. فراز دوم وارد ذیل مقدمه میشه حضرت. اول به صورت یک قانون کلی میگه، قاعده کلی در صفات خدا این است که میگم ببین خداوند خودش رو در کتابش چگونه معرفی کرده، آن را بپذیر. پیغمبر اسلام و ائمه معصومین چرقم خدا رو معرفی کردن، بپذیر. اما ما ورای آن قدم بر ندار. این یه قاعده کلیست در باره معرفت صفات خدا که در آغاز میگه. حالا من شرحش رو عرض میکنم اینو. فنظر ایها السائل، اون چیزی که قرآن علمش رو دلالت بران کرده است از صفت خداوند، اون را بپذیر و به نور هدایتش مستضیع بشو. و آنچه شیطان تو را تکلیف می کند که آگاهی بران پیدا کنی که در کتاب الله فرض اون نشده و در سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا نیامده، اثرش نیامده، فکل علمه الالله سبحانه، علمش رو موکول به خداوند کن. فین ذالک منتها حق الله علیک، این آخرین حق معرفت است بر تو. بسیار قبل از آنی که وارد جمله های بعد بشیم، در اینجا چند نکته است که باید روشن بشه. نکته اول این است که صفات الله میگن اسماء الله. اسماء الله توقیفیه، ما هر اسمی رو نمیتونیم بر خدا بگذاریم، باید در کتاب و سنت اون اسم برای خدا آمده باشد. ولذا مثلا بحثه که آیا به خدا میشه موجود گفت یا موجود، میتونیم بگیم در قرآن مجید که کلمه موجود به خداوند اطلاع نشده، در منابع قطعی و صدور و مسلمم که نیز. منظور از اسماء الله همون صفات اللهه. اسمایی که دال بر صفات هست توقیفیه، ما نمیتونیم هر اسمی را برای خدا انتخاب کنیم. منظور از توقیفی بودن اسماء الله چیه؟ یعنی کلیات هم توقیفیه یا جزئیات اسماء توقیفیه؟ مثلا ما میگیم خداوند عالمه، عالم بودن خداوند حتما باید بریم در آیه روایتی پیدا کنیم، یا اون توقیفی بودن اسمایی است که به خصوصیاتی دلالت میکنند. ظاهر این است که اون خصوصیات و جزئیات صفات خداوند توقیفی باشه، نه این از اون اصول کلیه مثل علم و قدرت که بسیاری از صفات به علم و قدرت برمیگرده، اینها جنبه توقیفی داشته باشه، زیرا اینها با دلیل عقل قابل اثبات. علم و قدرت خداوند با دلیل عقل قابل اثبات. اون چیزی که با دلیل عقل نمیشه ثابت کرد جزئیات، خصوصیات که در مخصوصا صفات فعله، بیشتر از صفات فعله، اینها رو باید از کتاب و سنت گرفت. یه نکته در اینجا این سوال می شود که چرا صفات الله توقیفی باشه، چرا اسماء الله توقیفی باشه، چرا مردم مجاز نباشن هر اسمی را که می بینن متناسب است اطلاق کنند؟ دلیلش این است که شناخت صفات خدا مثل شناخت اصل وجود خدا نیست. عرض کردم اصل وجود خدا از همه چیز واضح تره. دنیا پر است از آثار وجود او، بر هر چه بنگری شهادت بر وجود او میدهد و دل هر ذره را که بشکافی دلیلی بر عظمت خدا درآورد. اصل وجود خدا واضح ترین مسائل، یعنی هیچ مسئله به عقیده ما اینقدر دلیل نداره. بعضی مسائل یه دلیل داره، دو دلیل داره، 100 تا 200 تا. اما اثبات وجود خدا به تعداد ستاره های آسمان، به تعداد برگ های درختان، به تعداد دانه های شن، به تعداد قطره های آب دریاها، به تعداد انسان ها و سلول های تن انسان دلیل داره. هر کدام از اینها رو بشکافیم دلیلی می شود از طریق برهان نظم بر وجود خدا. من احتمال می دم اون دعایم هست که در سحر ماه رمضان می خونید اشاره به همین باشه، لا اله الا الله عدد بهاری و السهور، لا اله الا الله عدد شجر و الوبر، و همینطوری تعبیراتی هست که لا اله الا الله عدد شجر و الوبر، عدد نمیدونم فلان مطر، یه تعبیراتی هست. من فکر میکنم اونم اشاره به اینه که هر کدام از اینها شعر، و هر شعری، هر وبری، هر شجری، هر حجری، هر مدری، اینها دلیل بر وجود او هستند. این از واضح ترین چیز هست. ولی در نقطه مقابل صفات خدا رو گفتیم شناختن خیلی مشکلی. علتش هم این است که لیس کمثلهی شعر، خداوند مثل نداره، و چون مثل ندارد شناخت صفاتش برای ما مشکلی. فبناً علی ذلک ما در بحث صفات باید با احتیاط قدم برداریم، نکنه یه تعبیری بکنیم در باب صفات خدا اون تعبیر توأم با نقصی از نقائص امکانیه باش، بویی از امکان بده. کمان که همون موجود که بعضی هم میگن، یا موجود، خود موجود اسم مفعوله و اسم مفعول هم دلیل بر این است که موجدی بوده که ایجاد کرده، این موجود شده دیگه. به هر صورت ما در بحث صفات باید کاملا با عصای احتیاط همراه داشته باشیم، و این که به ما هم گفتن توقیفی است و شما حق ندارید، برای اینکه مردم در دره تشبیه نیفتند، چون خدا لیس که مثل شیء است، و چون لیس که مثل شیء است باید ببینیم خداوند خودشو چطور معرفی کرده، اولیاش چطور معرفی کردن. نتیجه پس این جمله اولی که در این فراز دوم از خطبه اشباح هست معلوم شد که چرا مولا می فرماید ایها السائل، که سوال کردی از صفات خدا، ببین خدا خودشو چه رقم معرفی کرده، همونطور معرفی کن، و ما ورای اون رو مگو. چرا؟ چون این تکلفات شیطانیه است و ممکن است تو را از شناخت و معرفت الله دور کند، بیگانه سازد. نکته دیگر که در اینجا هست، سومین نکته، این است که آیا به ادله نقلیه میشه صفات خدا رو ثابت کرد؟ دور لازم نمیاد؟ جواب نه. اصل وجود خدا رو به دلیل نقلی بخواید ثابت کنید دوره، چون باید خدایی باشه تا پیغمبری بفرستد، تا کتاب آسمانی، تا اینکه آیاتی باشه. شما اصل وجود خدا را بخوای با آیات قرآن ثابت کنی دور لازم میاد، مگر آیاتی که جنبه تعبدی نداره، استدلاله. اولم یکفه بر ربک انه علی کل شیء شهید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب و فی انفسکم افلا تبصرون و فی الارض آیات للموقنین و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. استدلال اینا استدلال کار نداری، تعبدن به آیه قرآن نمیشه اثبات ذات خدا کرد، اما اثبات صفات که اشکال نداره. خدای هست، انزل کتابن ارسل رسولن، اونم با معجزه ثابت شد. حالا در این کتاب صفات خداست، اسماء حسنای خداست، ما میخوام اون رو ثابت کنیم. این که دور لازم نمیاد، این که اشکالی در اینجا لازم نمیاد. تعجب هست. پس تا به اینجا توقیفی بودن رو دانستیم. توقیفی بودنم یعنی خصوصیات توقیفیه و الا کلیات از طریق دلیل عقل قابل اثباته. بعد دلیل توقیفی بودنم دانستیم، بعد دورم لازم نمیاد اینم دانستیم. بالاخره تعبیری باید بکنیم یا تعبیر نباید بکنیم مطلقا؟ یعنی وقتی میخوام استدلال بکنیم تعبیری باید بکنیم یا تعبیری نکنیم؟ یه تعبیر کلی که باید بکنیم. همونه دیگه، عقل وقتی ثابت میکنه اگر یه چیزی مسلم بشه که خدا علم داره. ما چرا نتونیم به خداوند عالم بگیم؟ کلیات چرا نتونیم بگیم؟ توقیفیه یعنی اونجایی است که به دلیل عقلی قابل اثبات نیست. چیزی که به دلیل عقل قابل اثبات باشه جنبه توقیفی نمیتونی داشته باشه، ولذا باید بریم در ماورای اونجایی که دلیل عقل دلالت میکنه اونو بگیم. و اما چهارمین نکته ای که ما باید در اینجا بدانیم این است که ما کنه ذات خدا و کنه صفات خدا رو نمیتونیم بفهمیم. نمیتونیم. یعنی میرسیم در این بحث ها ما به جایی میرسیم که باید در اونجا زانو بزنیم و متوقف بشیم. در مسئله معرفت الله به یه جایی میرسیم که نمیتونیم از اونجا فراتر بریم. که علی علیه السلام اینها رو حجب در مقابل ذات خداوند اطلاق کرده، اینها رو تعبیر به غیب کرده. چیزهایی است جنبه حجب داره، غیب داره، ما از اونها نمیتونیم رد بشیم. این مسئله چیست؟ از خفای خداست یا از شدت ظهور اوست؟ او کمبودی دارد علیاذ بالله، یا ما کمبود داریم؟ مسلم است این که ما نمیتونیم به کنه ذات و کنه صفات برسیم برای شدت ظهوره. این اختفاء از شدت ظهوره. بنده نمیتونم توی خورشید نگاه بکنم و خود خورشید رو ببینم. حالا من این فاصله هستم، اگر یه خود نزدیکتر بشم به خورشید که چشمم رو باز کنم چشمم نابینا میشه. این در واقع شدت ظهور است که سبب اختفاء بر من شده. بعضی از شارحین نهج البلاغه تشبیه کردن در همین خطبه اشباح این مسئله را به مسئله ملاحظه کردن خفاش و آفتاب. اینکه خفاش قدرت نداره آفتاب رو ببینه، روز اصلا بیرون نمیاد، چشمش همه باز نمیشه، در تاریکی باز میشه. این نه به واسطه خفای آفتابه، آفتاب بر خفاش پنهان لال خفایه، بل شدت ظهوره. شدت ظهور است که باعث خفا است. اصلا میگن ما اشیایی رو که میبینیم، اینو دقت کنید، این نکته ای هست، اشیایی رو که ما میبینیم حتما نور و ظلمت باید با هم قاطی بشه تا ما چیزی رو ببینیم. اگر نور خالص باشه هیچ چیز رو نمیبینیم. یعنی اگر شما وارد یک اتاقی بشید که همه جاش نور باشه و نورم به طور مساوی به تمام اون اتاق تقسیم بشه و هیچ گونه سایه و نیم سایه ای نباشه، شما هیچی تو اون اتاق نخواهید دید. امتحانم کردم، آمدن یه چیزی مثلا کره در معرض نوری گذاشتن که از اطراف نور مساوی به این تابوندن، اگر کره‌ای باشد، صیقلی باشه، از اطراف نور مساوی تابیده بشه بهش، شما این کره رو نمیتونید ببینید. حتما باید یه سایه ای، نیم سایه ای، نور به یه جا کم بتابه، به یه جا بیشتر بتابه، جسم ابعادی داشته باشه، به واسطه ابعاد سایه بیاندازد. نور مطلق برای ما قابل رؤیت نیست، حتما نوریست آمیخته با ظلمت، با سایه ها. خدا نور مطلقه، نور مطلق قابل مشاهده نیست. با این چشم ها میخوام تشبیه کنیم، بگیم همان گونه، تشبیه میخوام بکنم، همان گونه که در ادراک بصری نور مطلق قابل رؤیت نیست، در ادراک فکری هم تا نور وجود آمیخته با ظلمات امکانیه نشود قابل مشاهده نیست. چرا؟ این تشبیه بود. چراش؟ این از اون نور بی پایان من محدود چطور نامحدود ببینم؟ من محدود چگونه نامحدود رو ببینم؟ ولذا به جایی میرسم که تا اونجا نمیتونم جلوتر برم. البته انسان ها متفاوتن در معرفت الله. هر اندازه چشم انسان قوی تر باشه مسائل بیشتری رو میبینه، عقل انسان قوی تر باشه معرفت بیشتری از خدا و صفات خدا پیدا میکنی، ولی بالاخره به یه جایی میرسه محدود است و نامحدود. نامحدود در عالم یکی بیش نیست. ما همه محدودیم، ملائکه مقربین، پیغمبر اکرم، همه بالاخره ممکن محدوده، امکان ملازم با محدود. اگه گفت پیغمبر نامحدوده واجب الوجود میشه، نمیتوانه ممکن الوجود باشه. شناخت کن ذات محاله، ما عرفنا حق معرفت محاله، محال از شناخت کن ذات برای ما. شناخت ما شناخت نسبیه، نگید از این طرف قائل به تعطیل هم نیستیم، نه قائل به تشبیهیم نه قائل به تعطیلیم. از یه طرف خدا را تشبیه به مخلوقات نمی کنیم که بگیم ما میشناسیم کنه ذاتشو، از یه طرف هم قائل به تعطیل صفات نمیشیم بگیم ما از صفات خدا چی نمیفهمیم. شناخت ما یه شناخت نسبی است از ذات مقدس خداوند. توجه فرمود، تا به اینجا این قسمت از کلام مولا تفسیر شد. حالا این قسمت دوم دقت کنید، چون هم مطلب مهمی داره. و علم ان الراسخین فی العلم، ای کسی که از صفات خدا سوال کردی بدان راسخان در علم کیانند؟ هم الذين اغناهم الله عن اقتحام السدد المذروبه دون الغيوب الاقرار بجمله ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. بدان، معنی کنم عبارتو، راسخین در علم کسانی هستند که بی‌نیاز میکند اونها را از ورود در پشت درها سدد جمع سدس مثل غرف و غرفه، سدد و سده، دو معنی در لغت برش کردن. بعضی ها به معنی در کردن و اینجا به معنی دره. سدد یعنی درها، درهایی که در برابر عالم غیب هست. یه معنی دیگه سده هم اون سایبان کوتاهی هست که بالای سر در خانه میزنن، کسی میاد تو باران غیر باران زیرش قرار میگیره آب بهش نریزه، اون رو هم سده میگوین. ولی سده در اینجا به همون معنی بابه. راسخانه در علم کسانی هستند که بینیازن، بینیاز میکند اونها را. اقتحام یعنی ورود، ورود در درهایی که زده شده است دون الغیوب، یعنی جلو عالم غیب درهایی هست. اینا اصرار ندارن این در رو باز کنن، چون غیر ممکن است، برای ممکن غیر ممکن است. چی اینا رو بی‌نیاز کرده؟ اقرار اجمالی، اعتقاد اجمالی. الاقرار به جملت ما جهلو تفسیره من الغیب المحجوب، یعنی علم اجمالی دارن، اعتقاد اجمالی دارن، اون اقرار میکنن به جمله و اجمال چیزی که جاهل از تفسیرش هستن از غیب محجوب. میگن خدا عالمه، حالا خصوصیات علمشو من نمیدانم، اجمالا عالمه، قادره، اجمالا میدونم، حی است میدونم، مرید است میدونم. اینا علم اجمالی دارن و اعتقاد اجمالی و اقرار اجمالی دارن. بنابراین در بحث عقاید ما به جاهای از صفات میرسیم که جز علم اجمالی و اقرار اجمالی و اعتقاد اجمالی راه دیگری نداره. نه، همه اینطورن. راسخین در علم حالا داری میگه تمامش کنم بعد توضیح میدم. فمدح الله تعالی اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما، خداوند مدح کرده اعتراف اینها رو به عجز. اعتراف کیا؟ راسخین در علم اعتراف به عجز میکنن، به این که عاجزن از تناول چیزی که احاطه علمی بهش ندارن. خداوند اینو در قرآن مدح کرده. و سما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن کنهی رسوخن، اینا رو راسخین میدونه، اسم گذاشته ترک تعمق را، تعمق نمی کنن در چیزی که مکلف به بحث از اون نیستن. خدا اسم اینو رسوخ گذاشته، گفته اینا راسخین در علمن. راسخین در علم کسانی هستن که اعتراف میکنن ما عاجزیم از تفاصیل، از کن، و ایمان داریم اجمالا. خدا در قرآن اینها رو مد کرده و اسم اینو راسخین گذاشته. پس رسوخ در علم چیه؟ اعتراف به عجز در یه مرحله. علم اجمالی است در مرحله و اعتراف و عجز است در مرحله. خداوند اسم اینو راسخین در علم گذاشته. علمی رسیم راجع به آیه صحبت میکنم. فرمود فقتصر علی ذلک، به همین قناعت کن، ولا تقدر عظمت الله سبحانه علی قدر عقلک، خدا رو به اندازه عقلت اندازه گیری نکن. فتکون منال هالکین، هلاک میشه. خب این قسمت که ادامه همون فراز دومه، اشاره به اون آیه هفت سوره، کدام سوره؟ آل عمران. آیه هفت سوره آل عمران است که قرآن مجید میگوید منها آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر و متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا. اشاره به اون آیه است که همین بود یا قریب به این بود که خوندم. وان این است این والراسخون فی العلم جمله استینافیه است یا عطف به الله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی خدا میداند و راسخان در علم میداند. اینطوریه که معنیش این است تعویل رو خدا میدانه و تعویل آیات رو راسخین در علم میدانن. یا نه، وقتی رسیدیم به الا الله باید وقف لازم کنیم و ما یعلم تعویله الا الله، هیچ کس جز خدا نمیدانه تعویل متشابهاتو. بعد جمله استینافیه میشه و راسخون فی العلم یقولون آمنا. راسخون وقتی میرسن به متشابهات میگن آمنا، ایمان اجمالی، کلن من عند ربنا، محکم و متشابه از ناحیه خدا. نمیفهمم آیه محکم آیه متشابهو، نفهمم، ایمان دارم چون اعجاز و نبوت نبی اکرم ثابت شده. وقتی ثابت شده دیگه میگم آمنا. این همون ایمان اجمالیه. مطابق خطبه اشباح باید سر الله که میرسیم وقف کنیم و الراسخون فی العلم رو مبتدا قرار بدیم و معنیش این است راسخون در علمم نمیفهمن، اونا هم معنی متشابهات رو نمیدانن، اونها هم میگن کلم من عند ربنا، ایمان اجمالی دارن، اقرار اجمالی دارن. فمدح الله تعالی، خدا اینها رو مدح کرده و اعترافشون بالعجز رو رسوخ در علم شمرده، اون وقت این شاهدی میشود برای کلام مولا در خطبه اشباح. بله امام امینه که راسخون در علم، ائمه هم اونها معنی متشابهات نمیدونن، فقط معنی متشابه رو الله میداند و بس. حالا میرسیم بعد نشدیم که از این بعد صحبت این است که این دو تفسیر کدامش رو باید بگیریم. آخه اینا نقطه مقابل همه، کدامش ما باید بگیریم؟ آیا واقعا عطف باشه یا مبتدا باشه و جمله استینافیه باشه؟ در اینجا بعضی دلائلی می آورند یا دلائلی آورده ایم برای این که باید عطف باشه و ما یعلم تعویده الا الله و راسخون فی العلم، یعنی راسخون در علم هم میدانه. دلائلی داره که این عطف باشه. وقت منیم چطور تضاد پیدا میکنه با خطبه اشباح و اینو چرا هم باید حلش کنه. دلیل اول این است که این متشابهات خدا برای کی نازل کرده؟ بله، برای خودش نازل کرده یا برای ما؟ بله، لابد برای ما نازل کرده. اگر برای ما نازل کرده ما باید بفهمیم، ما باید بفهمیم. فرضمون این است این کتاب هدایت است، محکمات و متشابهات همش برای هدایت، منتها محکمات و متشابهات رو در پرتو محکمات باید حل کرد و بدون اون به جایی نمیرسه. بسیار خوب، پس چون همه برای ما هست ما باید بفهمیم و این متناسب این است که عطف باشه. پس راسخان در علم می فهمن و میان برای ما نقل می کنن. یه دلیل. دلیل دوم روایاته. روایات متعددی داریم که راسخان در علم مایی و تأویل رو مضمون تقریبا تأویل قرآن نزد ماست. تنزیل و تأویل رو ما می دانیم. اگر روایاتی هست که میگه راسخین در علم ما هستیم و تعویل و تنزیل نزد ماست، این رو دیگه ناچاریم عطف بگیریم. میشه بدون عطف؟ دلیل سوم مرحوم طبرسی داره در مجموع البیان، میگه ما ندیدیم کسی از علما و مفسرین که بگه ما حق نداریم سراغ تفسیر متشابهات بریم. چرا؟ به علت این که ممنوع از برای ما و لا یعلمه الا الله. متشابهات هم که میرسن تفسیر میکنن منطقه به کمک محکمه. شما دیده اید یکی از مفسرین به آیه برسه بگه این آیه از متشابهات است، خدا حافظ، رد شدیم. دیده اید؟ نه. سیره عملیه تمام علما و مفسرین بر این بوده به آیات متشابه هم که میرسن تلاش میکنن مفهوم آیات متشابه رو بفهمن، شانه خالی نمیکنن، منتها به کمک محکمات. این خود دلیل بر این است که عطف نه تنها امام و پیغمبر امام معصوم میتونن متشابهات بفهمن، علما هم در پرتو محکمات میتوانن متشابهاتو بفهمن. توجه کردی؟ حداقل این سه دلیل رو ما میتونیم بیاریم برای عطف بودن. خب اومد چیکار کنیم به این خطبه اشباح؟ راحل چیه؟ بله؟ خطبه میگوید آیه رو باید وقتی رسیدی به الا الله وقف کنی. صحبت این است که خطبه داره آیه رو معنی میکنه، میگه آیه باید به صورت جمله استینافی خونده بشه. وعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم الله عن اقتحام الصدف المضروبه دون الغیوب الاقرار به جمله ما جهل و تفسیره عن الغیب المحجوب. میگه اصلا راسخین در علم کسانی هستند که اقرار اجباری میکنن، یعنی اون مبتدا اون خبر و راسخون فی العلم یقولون آمنا اجمالا کل من عند ربنا. حضرت داره آیه رو به این صورت تفسیر میکنه. کنه ذات خدا هر چی باشه، ولی حضرت میگه مبتدا راسخون فی العلم است، آمنا خبرشه. این با اون تفسیر نمیسازه، چیکارش کنیم؟ جمعش بفرمایید. نه، این میگه اصلا راسخون در علم نمیرن جلو، به درهای غیوب که رسیدن میستن، جلوتر نمیرن. حالا اینا همه آیون انشاءالله روش مطالعه میکنن ببینیم تضاد رو چه رقم حلش کنیم در هفته آینده انشاءالله.